بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام محضر دانشپژوهان گرامی. جلسه دوم بحث پایان نامه نویسی بودیم. یک سری مطالبی جلسه گذشته عرض کردیم خدمتون راجع به بحث موضوع یابی بود و بعدش هم راجع به نوشتن طرح بود که تا بیان مسئله رسیدیم. راجع به موضوع یابی اولا یه تذکری دادیم که توی پژوهش نیاز به صبر و حوصله داره. اول که آدم میخواد را بیفته، مثل یه کودکی که تازه میخواد را بیفته، نیاز به این داره که دستش رو بگیری تا کم کم تاتی تاتی راه بیفته. بعد که راه افتاد دیگه خودش مسیر را میره. لذا فلسفه همین استاد راهنما و مشاور تو این پژوهش هم همینه که کسایی که این مسیر را رفتن به شما کمک کنند تا کم کم با کارهای پژوهشی آشنا بشید. لذا توی پژوهش یک نکته مهم در اخلاق پژوهش صبر و تحمل و یکی هم تتبعه، یعنی دیدن منابع مختلف. اگه شما بخواید به موضوعات مختلفی دسترسی پیدا کنید، حتما باید یه مقدار تو اون زمینه پرمطالعه باشید. حالا بستگی به رشته خودتون یا علاقه خودتون، مشاوره هستید یا تربیت دینی کودک و نوجوان یا تعلیم و تربیت، تو اون زمینه یه مقدار لازم استش ما مطالعه بیشتری بکنیم، چون هر چقدر انسان مطالعه بیشتری انجام میده به اون ابهاماتی که تر اون موضوع هست بیشتر پی میبره. خب نکاتی رو هم جلسه گذشته عرض کردیم برای موضوع یابی که راهکارهای مختلفی به هر حال ارائه دادن. بحث به اصطلاح پیشنهاداتی که تو پایان نامه ها بود و بحث مراجعه به اساتید و مراکز علمی و خود عناوین اون دروسی که دارید خودشون میتونن خیلی راهکار خوبی باشن برای شما و ذهن شما رو باز کنن، و اون بارش فکری که عرض کردم خدمتون که بشینید یک فراغ بالی، ذهن خودتون رو فارغ از مشغله هایی که دارید بکنید، یک وقتی بذارید توی دفترچه اون چیزهایی که در رابطه با اون رشته‌ای که دارید و به ذهنتون میرسه یادداشت کنید. بعد هم یه تأمل رو اونها بکنید، اولویت بندی، درجه بندی، و اون مهمترین هاش انتخاب بکنید، راجبش یک مطالعه ای انجام بدید توی کتاب ها، توی منابع، توی سایت ها. بعد که یه مقدار اطلاعات دستتون میاد میتونید با استادتون هم یه صحبتی بکنید، با اون اساتیدی که تو اون فن تجربه دارن یه صحبت راجب اونها بکنید تا پخته تر بشه موضوع. که ویژگی های موضوع هم عرض کردیم. اگر شما به یک موضوع خوبی برسید، جلسه گذاشته هم عرض کردم 50% راه را رفتید. خیلی مهمه که من یه موضوع خوب جدید کاربردی که اهمیت داشته باشه بهش برسم، ارزشمنده برای جامعه علمی و این پیشینه کار شما میشه. بعدن دیگه مسیر شما را در آینده هم مشخص میکنه. لذا هر چقدر زحمت براش بکشید ارزشمنده که یه موضوع شسترفته خوبی به دست بیارید. خب بعد هم وقتی که موضوع رو به دست آوردید، لازم استش که در مورد این موضوع طرحی شما میخواید بنویسید، در مورد عنوانی که به دست آوردید طرحی بنویسید که راجع به طرح و بیان مسئله جلسه گذشته صحبت کردیم که در حقیقت در حد 1-2 دقیقه اگه بخوایم یه دور اشاره دیگری بکنیم در بحث مسئله شناسی، ما لازم استش که به چند تا سوال جواب بدیم، یکی چیستی، یکی چرایی، یکی چگونگی. در حقیقت چیستی یعنی همون ماهیت، شناخت تفصیلی مسئله، یعنی در حول و حوش این مسئله ما یه سری اطلاعات به دست بیاریم، مطالعه بکنیم، ببینیم راجع به این مسئله چه بحثایی هست که لازم است اینجا شما تو اون کلمات کلیدی مسئله را مشخص بکنید و برید جستجو بکنید توی کتاب‌ها، سایت‌ها، مقالات، اینها این اطلاعات را به دست بیارید. و بعد هم چرایی، که همون بحث اهمیته، چه اهمیتی داره من این مسئله رو، چه مشکلی حل میکنه، چه گرهی رو از کار باز میکنه، و بعد هم بحث چگونگی که من بیام واژه شناسی کنم، اون کلماتی که توی عنوان من بوده را برم در موردشون مطالعه کنم تو کتب لغت، در اصطلاح، در اون فرهنگ نامه ها. لذا توی بیان مسئله اولا ما ببینیم مسئله اون چیه، شدت و میزانش چقدره، اون علل و عوامل احتمالی اون مسئله چه چیزایی هستش، اگه بهش رسیدگی نکنیم چی پیش میاد، چه مشکلاتی، چه جاهایی رو حل میکنه. لذا عرض کردم که هر چقدر شما در مورد این مسئله قلوب هم بکنید، اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه. بین مسئله و مشکل تمایز هست. مشکل عمومیه، همه اینو میفهمن، ولی مسئله نیاز به بررسی، جستجو، کاوش داره. مثلا یه کسی معده درد داره، این مشکله. الان من از جون شما معده درد گرفتم، این میشه مشکل من. ولی بعد که میرم بررسی میکنن، آزمایش میگیرم، اندوسکوپی میگیرم، متوجه میشم زخم اثنی‌عشر داره، این میشه مسئله. مثلا پیشرفت تحصیلی یه مثلا فرض کن عمومیه، عامه، ولی مثلا نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی میشه چی؟ میشه مسئله. خب توی مسئله هم باز عرض کردیم که مسئلهمون باید مراقب باشیم که خیلی دایرش وسیع و گسترده نباشه، از اون برم خیلی محدود و خاص نباشه. یه نکته رو هم تو پرانتزی همینجا عرض کنم خدمت دانشپژوهان گرامی، که این به اصطلاح بحث ها مربوط بیشتر به پژوهش های کتابخانه‌ایه. اون پژوهش های میدانی یه مقدار متفاوت هست، که حالا جامعه آماری، نمونه، متغیرها، اینجور بحث ها، چون عمده پژوهش های شما میره به این سمت، حالا اینها بیان میشه. و الا توی کتاب های مفصل تحقیقی همه اینها تحقیقات میدانی هم بیان شده. خب راجع به بیان مسئله دیگه همین مقدار کفایت میکنه. عرض کردیم راجع به سوالات فرعی هم جلسه گذشته صحبت کردیم، که در حقیقت سوالات فرعی خورد شده، ریز شده همون سوال اصلیه، که شما به چند سوال فرعی تقسیمش میکنه اون سوال اصلی را، که میاد اون فصول پایان نامه شما را پوشش میده. این طرح نوشتن مهمه. طرح نوشتن رو وقتی خوب یه طرح خوبی بنویسید، کمک زیادی میکنه بعداً به جمع‌آوری پایان نامه شما. یعنی شما تو همین طرح نوشتن لازمه اینه که بالاخره یک سری منابع رو مطالعه کنید، جمع‌آوری کنید راجع به این موضوع. همین کار شما را سرعت میبخشه. بعداً این منابع را خود شما دسته‌بندی کردید. فرض کن شما اومدید این الفاظ که تو عنوان بوده را دقیق مشخص کردید، راجع به این عنوان تحقیق کردید، پیشینه رو پیدا کردید، راجع به تک تک سوال ها هم مطالب متعددی پیدا کردید، این را میادید دستبندی میکنید، در پوشه خاص قرار میدید، بعدا به همین منابع مراجعه میکنید. حالا که تو پیشینه بیشتر راجع به این صحبت میکنیم. راجع به اهمیت ضرورت هم خب یکی از بخشای طرح نوشتن هستش که باید ما به اون توجه بکنیم. باید توی اهمیت و ضرورت درباره اون ضرورت مسئله پژوهشی بحث بشه، نه حالا اون ضرورت متغیر وابسته. توی اهمیت و ضرورت شما توی دو بُعد کار میکنید. یه بُعد اینه که حالا که این کار انجام نشده، مثلا چه ضررهایی به ما رسیده، چه اشکالات پیش اومده، و بعد دوم اینه که اگه این پژوهش انجام بشه چه مشکلاتی برطرف میشه. تا یه بخش کوچیکی اون رو تو بیان مسئله گفتیم که بالاخره این مسئله حل بشه، اینجا هم یه بخشی از همون توی بیان مسئله میاد. باز از یه نگاه دیگه میتونیم تو بیان اهمیت و ضرورت این مدلی هم جلو بریم که ما دو نوع تحقیق داریم. یه تحقیقای بنیادین داریم که هدف اونها توسعه دانشه، یه تحقیقات کاربردی داریم که میخوایم یک مسئله را حل کنیم. لذا میتونیم به همین مدل تو اهمیت و ضرورت یه تقسیم بندی انجام بدیم، یعنی بگیم به لحاظ نظری این پژوهش ما چه خلأی را پر میکنه، چه مشکلی را حل میکنه، چه کمکی این پژوهش ما به حوزه دانش و علم اضافه میکنه، ارزش علمی این چقدر هست. توی همین اهمیت و ضرورت میتونیم این را بیان کنیم. آیا این مطالعه که ما انجام میدیم به گسترش و پژوهش هایی که تو زمین هستش کمک میکنه، منجر به گسترش اون پژوهش ها میشه یا خیر؟ آیا یه دیدگاه جدیدی، یه مطلب جدیدی اینجا مطرح هستش؟ آیا این موضوع ما توان اون رو داره که فضای خالی نوشته ها رو پر کنه؟ البته اینا رو میگم یه وقت مضطرب نشید. ببینید، شما اون چیزی که مخصوصا توی پایان نامه های ارشد خیلی مهمه، بیشتر اون ساختار یه پایان نامه هست، چارچوب یه پایان نامه رو داشته باشه. حالا این که خیلی بخواید نظریه پردازی بکنید، نه، نظریه پردازی ها انشالله توی سطح 4 و دکتری شماست. منتها اینجا مهم اینه که بتونید ساختار یه پایان نامه رو بیارید، چطور این مطالب را مثلا جمع آوری کردید به هم ربط بدید. این خیلی مهمه تو پایان نامه نویسی. و الا حالا دغدغه این که من بخوام خیلی خلاقیت بخرجم خیلی خوبه، ولی اگر هم دیدم در اون مقدارش هنوز ضعف دارم، مانعی نداره تو همین ضمن مطالعه و پژوهش به اونم کم کم میرسم. وقتی یه مقدار مطالعاتم گسترده تر بشه، بعدا میتونم خودم اینشالا نظری پردازی هم بکنم. اون تا مهم همین ساختاره. پس خب اهمیت ضرورت به لحاظ نظری عرض کردیم، به لحاظ کاربردی هم که باید اونجا توضیح بدیم که دستاوردهای عملی این پژوهش چی هستش، مثلا چه مراکزی میخوان از این استفاده کنن. فرضاً اونجا بیان میکنیم اگه این پژوهش انجام بشه، میشه در قالب مثلا حالا فرض کنید کتاب درسی در بیاد، در قالب یه مقاله علمی پژوهشی در بیاد، چند تا مقاله علمی پژوهشی به جامعه ارائه بشه، چه کسایی جامعه هدف، چه کسانی هستن که مثلا از این استفاده میکنن، چه کاربردهایی داره. اینها اون بعد کاربردی اهمیت و ضرورته. خب متاسفانه خیلی از طرحها که میاد، چه تو بیان مسئله و چه تو اهمیت و ضرورت و تو پیشینه، ضعف داره. اگه این ضعف برطرف بشه، تلاش بکنید ضعف برطرف بشه، کمک میکنه توی خود روند پایان نامه نویسی. خب این راجع به بحث اهمیت و ضرورت. بحث بعدی ما پیشینه تحقیقه، که این هم خیلی مهمه. هر چقدر شما توی پیشینه وقت بذارید، اطلاعات، منابع، مقالات، کتب، اینها جمع بکنید، کمک به شما میشه، کار شما رو بیشتر جلو میبره. که منظور از پیشینه، ما میخوایم درباره اون تحقیقات قبلی که مربوط به این موضوع پژوهشی ماست یه مقدار اطلاعات کسب کنیم، که ادبیات پژوهش هم بهش میگن. خب بعضی از پایان نامه ها پیشینه را توی همون فصل اول به صورت مختصر میارن تو طرح تفصیلی که توی اون فصل اول بعد از اون اهمیت ضرورت اینا میاد، و بعضی وقتا میبینیم که خیلی مفصل تره. فرضاً شما اومدید توی یه موضوع کار کردید، مثلا اصلاح تغییر و اصلاح رفتار از دیدگاه مثلا قرآن، مثلا روش های اصلاح رفتار از دیدگاه روایات مثلا. خب این روش های اصلاح رفتار مفصلش تو توی غرب کار شده، روش های رفتاری کار شده، روش های شناختی کار شده. اونا لازم استش مثلا فرض کن شما تحت عنوان ادبیات پژوهش یا تحت عنوان مبانی نظری یا مبادی بحث توی فصل میارید، مثلا نظریه هایی که اونجا کار شده اونها رو ذکر میکنید و بعد هم یه ارزشیابی از اونها انجام میدید که اینها از با نگاه غربی و روش تجربی، حالا من میخوام با روش اسلامی. پس پیشینه به شکل مفصلش میتونه خلاصه شد، فصل اول بیارید، بعد به شکل تفصیلی هم اگه نیاز داشت بحث شما به یه سری مبادی ورودی بحث اونجا ذکر بکنید. خب این پیشینه علاوه بر این که به هر حال شما میتونید با اون پژوهش های گذشته، تحقیقات گذشته ارتباط برقرار کنید، یه فوائدی هم داره برای شما. یکی این که شما وقتی مطالعه بکنید اطلاعاتتون راجع به این موضوع زیادتر بشه، میتونید محدود بکنید مسئلتون را، دایرش را ببینید خیلی گسترده در موردش بحث شده، ببرید یه بعد خاص. مثلا فرض کن هم بر مثلا روش های اصلاح رفتار تو نگاه دینی ببینید، تو روایات میخوای همه شنا ببینید خیلی سنگینه، مثلا بیارید از دیدگاه مثلا نهج البلاغه با مثلا تاکید بر مثلا صحیفه سجادیه، یا مثلا روش های پرورش عقل با تاکید بر مثلا حدیث امام کاظم علیه السلام، مثلا یه حدیث مفصل روی موضوع است رو میاییم اونو به اون سمت میبرید. اینها یکی از فواید پیشین است که محدود میتونه بکنید مسئلتون را و راحت تر جمع بکنید این را. یکی دیگه از فواید پیشینه اینه که شما میتونید یه روش دقیق، یعنی انتخاب روش شناسی داشته باشید که حالا هم توی تحقیقات آماری و میدانی و هم توی تحقیقات کتابخانه‌ای شما میتونید که عمدتا حالا تحقیقاتی که کتابخانه روش شما بیشتر برمیگرده اون روش های توصیفی و تحلیلی و میتونید توی بحث های آمارین ها اون روش های آماری که قبلا داشتن اون نواقصی که داشتن رو جبران کنید. یکی دیگه از فواید تو بحث پیشینه این که باعث میشه شما دیگه دوباره کاری انجام ندید. فرض کن میری مطالعه میکنید میبینید که عین این موضوع عین این عنوان کار شده، دیگه فرض کن به مسئله شما جواب داده شده، دیگه نیاز نیست این را قطع میکنید میرید مثلا سراغ موضوع دیگری یا همینجا حالا جهتش یه مقدار عوض میکنید. باز یکی از فواید دیگه اینه که شما اون تحقیق خودتون را جایگاهش مشخص میکنید که مثلا نسبت به تحقیقات قبلی چه جایگاهی داره، چه ارتباطی با تحقیقات قبلی داره. خب حالا فرایند بررسی پیشینه به چه شکلیه؟ ما وقتی میخوایم پیشینه رو بررسی کنیم باید چه کار کنیم؟ اول باید اون واژگان کلیدی مربوط به مسئله مشخص بشه. مثلا فرض کن میخوایم این عنوان رو بررسی کنیم، نقش هوش در پیشرفت تحصیلی، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مثلا دبستانی. خب این هوش یکی از واژگان کلیدی ماست، پیشرفت تحصیلی و یکم دانش آموزان دبستان مثلا، اینها را لازم استش مشخص کنیم. حالا عناوین دیگر مثلا نهادینه سازی ارزش اخلاقی شکر در کودکان. خب یکی بحث نهادینه سازی یک واژه شماست که میتونیم از همین لفظ جستجو بکنیم، مثلا نهادینه سازی مثلا معناش چیه، کجاها چه چیزهایی را مثلا نهادینه کردن توی تحقیقات مختلف بزنیم. شکر مثلا باز یکی از واژه‌های کلیدی شماست که با این لفظ که بزنید انبوهی از تحقیقات برای شما میاره. و واژگان دیگری که مثلا هست مثلا تو کودکان ببینیم چه ارزش‌هایی را کار شده، اینا میشه پیشینه کار ما. یا مثلا آثار خشونت تلویزیون بر پرخاشگری کودکان، اینجا تلویزیون یک واژه کلیدیه، پرخاشگری یه واژه کلیدیه، خشونت و پرخاشگری کودکان هم باز یک واژه کلیدی دیگر ماست. بعد از اون جستجوی منابع اطلاعاتی، حالا از جمله مثلا اون نمایه ها، چکیده نامه، کتاب هایی که مربوط به این موضوع هن، از طریق همین واژه های کلیدی ما میایم جستجو میکنیم توی گوگل، توی حالا سایت های دیگه که الان خدمتون به تفصیل اینا رو معرفی میکنم. همچنین توی پیشینه اون عناوینی که مرتبط با موضوع شماست رو میرید میگردید پیدا میکنید، نزدیک به موضوع شماست. مثلا تو همین پرخاشگری، مثلا اومده پرخاشگری مثلا در زمینه بازی های رایانه ای بینیم کار کرده، حالا نزدیک به موضوع، مرتبط به موضوع ماست، اونم میتونه جز پیشینه ما قرار بگیره. همچنین جایگاه اون پژوهش‌ها، مکانیابیشون که مثلا فرضاً توی مقاله هستش، توی مجله هستش، توی کتاب هستش، و اون منابع را شما بیاید اون بخشش که مربوط به موضوع شماست را انتخاب میکنید، اون منابع نامربوط را کنار میذارید. اگه حالا مقاله‌ای باشه که دانلود کردید، کپی میکنید توی پوشه‌ای و عنوان اون پوشه رو هم میذارید مثلا مربوط به هم موضوع خودتون، یه جایی ذخیره میکنید. و یه چکیده از اون محتواهایی که مثلا مطالعه کردید رو تهیه میکنید و یه کتاب شناسی هم اینجا شما انجام میدید. تو بحث من به شناسی هم همینجا عرض میکنم خدمتتون. فرض کن شما توی مقالاتی جستجو کردید، مقالاتی شبیه به موضوع شما بود یا پایان نامه هایی شبیه به موضوع عنوان شما بود، نزدیک به کار شما، یا کتاب یه مدل کتاب پیدا کردید. بعضی از ساحت های تربیت اومدن اصلا کتاب شناسی کردن تو اون موضوع، بعضی از حالا علما، بعضی از دانشمندان اومدن تو اون حیطه کتاب شناسی کردن. خب از اساتید راهنما دیگر هم میپرسید، اون کتاب ها رو پیدا میکنید. منتها یه راه خیلی ساده برای به دست آوردن منابع اینه که فرض کنید شما یک مقاله ای یا یک مجله ای یا کتابی یا پایان نامه ای نزدیک به موضوع خودتون پیدا کردید. خب این منابعی که اون پایان این کتاب یا پایان اون پایان نامه و مقاله هرچی هست معرفی میکنه را یه دور مطالعه کنید، نگاه کنید. قطعاً چون این تو حول و حوش اون موضوع کار کرده، لذا یک سری منابعی را دیده که اونم در راستای همون موضوع شماست. لذا یک راه خیلی آسون و راحت برای منبع یابی همینه که وقتی شما عنوانتون مشخص شد، کلمات کلیدیشو مشخص کردید، جستجو کردید تو این سایت های مختلف، توی کتاب‌های مختلف، مثلا توی کتابخونه میرید همین عنوان را با واژه‌های کلیدی مختلف میزنید. مثلا فرضاً موضوع شما در راستای تربیت اخلاقیه، حالا عامش تربیت اخلاقی، حالا نهادینه‌سازی تربیت اخلاقی در کودکان مرحله دوم رشد. مثلا شما عنوان تربیت اخلاقی که توی کتاب جستجو بکنید، این میشه پیشینه شماست. به یک منبعش که مراجعه کنید، آخر اون منابع این کتاب شاید کتب متعددی در زمینه تربیت اخلاقی و حتی تربیت اخلاقی کودکان هم پیدا کنید. خیلی راحت از طریق منابع اون مقاله، از طریق منابع اون پایان نامه یا کتاب میتونید به منابع دیگه هم دسترسی پیدا کنید. خب این راجع به فواید و بحثایی که مربوط به پیشینه بود. خب حالا چطور ما از این منابع استفاده بکنیم؟ میخواییم گزارش بدیم توی پیشینمون از این منابع. ما باید برای مطالعه و جستجو معمولا از جدیدترین منابع شروع کنیم، منابعی که نزدیکتر به زمان ماست، چون به هر حال پژوهش یک کار افزایشیه، نتیجه اون مطالعات گذشته رو حتما در بر داره. وقتی اینو مطالعه کنیم، چون که 100 آید 90 هم پیش ماست. وقتی شما اینو مطالعه میکنید قبلی ها رو به دست میارید، حتی منابع قبلی رو از طریق همین میتونیم به دست بیاریم. یک کار دیگه هم که توی همین استفاده از منابع انجام میدیم، نیاز نیست که کل مقاله رو بشینیم بخونیم. چکیده، چه چکیده پایان نامه چه چکیده مقاله، از طریق این چکیده ما متوجه میشیم که این کار آیا مربوط به کار ما میشه یا مربوط نمیشه. ولی برای گزارش کردن، وقتی میخواییم گزارش بدیم پیشینه را، چه تو مقاله یا چه تو پایان نامه، از قدیمی ترین اطلاعات شروع میکنیم. یعنی ما یک روند و سیر پژوهشی را داریم اینجا پیش میکشیم. لازم هم نیست حالا تک تک نام ببریم. فرضاً تو پیشینه شما به 20 تا کتاب رسیدید، به 50 تا مقاله مثلا پیدا کردید، چکیداشون هم خوندید، لازم نیست تک تک اینا رو نام ببرید. یه جمع‌بندی میکنید که فرضاً این کتاب‌هایی که اومده تو این زمینه، این کتاب‌ها راجع به این محور را بحث کرده، ولی این بخش را مبهم مونده، بحث نکرده که ما میخواییم توی پایان ناممون این قسمت را پر کنیم. یعنی اصلا کار پژوهشی هدفش اینه که شما یک گام اضافه کنید، یک پله اضافه کنید به این کار پژوهشی، یک نکته، یک مطلب. اینطور نیست، تو همه این عناوینی که شما انتخاب میکنید قطع و یقین بدونید پیشینه های وجود داره و هست. اصلا محاله که یک پژوهش انجام بدید ولی پیشینه نداشته باشه. خب لازم هستش که تو این پیشینه ما یه تحلیلی نسبت این مطالب انجام بدیم و وجه این تمایز این پژوهش خودمون رو با قبلی ها مشخص کنیم. با قلم خودمون یه دستبندی، یه نتیجه گیری تو این پیشینه داشته باشیم. خب حالا بعضی ها میان مثلا تو پیشینه یه مدل های دیگه هم انجام میدن، حالا اونم مانعی نداره. مثلا میان دستبندی میکنن مثلا پیشینه عام و پیشینه خاص. مثلا توی موضوع تربیت اخلاقی کار میکنه، پیشینه عامش تمام کتب اخلاقی که توی نگاه اسلامی کار شده، این میشه عام که یه خلاصه اجمالی از اونا توضیح میده و یه نتیجه رو جمع‌بندی میکنه. بعد پیشینه خاص هم کتبی که در زمینه مثلا تربیت اخلاقی، ممکن حالا تربیت اخلاقی کوتاه باشه، این میشه پیشینه اخص مثلا. این دستبندی ها رو هم بعضیا توی پیشینه انجام میدن. خب اینا رو قطعا تو روش تحقیق باز به شما معرفی کردن، شاید اینجا تکرار بشه از حوصلتون خارج بشه، ولی بازم بد نیست من یه معرفی بکنم. اون پایگاه اطلاعاتی که شاید به جرئت بتونیم بگیم که اونایی که گلایه میکنن، میگن نمیدونم ما تو شهرستانیم دسترسی به کتابخونه نداریم، به جرئت میتونیم بگیم که شاید 60-70% مطالب شما رو میتونید از طریق همین اینترنت به دست بیارید. عرض کردم خدمتون، مثلا الان ایران داک پایان نامه هر هفته 5 دونه پایان نامه کامل رو در اختیار شما قرار میده. شما وقتی بر اساس اون کلمات کلیدی جستجو میکنید، یه سری پایان نامه ها رو به دست میارید که مربوط به موضوع شما هستش، اونا رو دانلود میکنید، این میشه پیشینه شما و جز منابع شما و میتونید توی منابعتون ذکرش بکنید، از مطالبش استفاده کنید، تایپ کنید. لذا این سایت هایی که معرفی میشه خیلی کمک بزرگی هست به شما. یه چیز دیگه هم که واقعا کمک هست به شما، یک کمی این کار با چیز را شما یاد بگیرید، کار با نرم افزارها بسیار مهمه. همین نرم افزارهای کامپیوتری، مرکز کامپیوتری علوم اسلامی، جامع التفاسیر، جامع الاحادیث، کتب علمایی که اومدن جمع‌آوری کردن، خیلی کار شما را راه میندازه. توی پژوهش عرض کردم الان فرض کن یه کسی میخواد رانندگی یاد بگیره، یکی میخواست مثلا شنا، خیاطی یاد بگیره، این که ما الان داریم توضیح میدیم این همون بحث نظریه. یه کسی هر چقدر توضیح بده مسلط میشه به مسائل مثلا رانندگی، به مسائل مکانیک،
ولی با کسی که بره یه ماشین قطعاتش رو باز کنه ببینه خیلی فرق میکنه. لذا اینها درسته توی زمین نظری ما بحث میکنیم، ولی همین که برید سر و کله بزنید با این سایت ها، با این کتاب ها مطالعه کنید، اون کار تجربی شماست که مهارت شما رو افزایش میده. یعنی باید به خودتون این جرأت را بدید که ورود بکنید، دل رو و ترس هم نداشته باشید. وقتی وارد این کار پژوهشی بشید خود به خود ترس شما میریزه. خب این سایت هایی که منابعی که معرفی میکنه، منابع اطلاعاتی، انواع و اقسام، ما تو خود همین کشور خودمون منابع اطلاعاتی داریم. یکی اون مگ ایران که یه پایگاه مرجعی، هدفش هم اطلاع رسانی و دسترسی به تمام مجلاتی که تو کشور چاپ شده. لذا شما از این طریق این سایت میتونید متن تمام حالا مقالات، مجلات، چکیده هاشون رو اونجا به دست بیارید. باز یکی از مراکزی که میتونید مراجعه کنید سیویلیکاست که یه پایگاه تخصصیه که مجموع مقالات همایش ها و کنفرانس های چه داخل کشور چه خارج کشور اینها را آورده جمع کرده اونجا. البته بعضی از اینها یه مقدار هزینه جزئی میخواند که توی سیویلیکا شما وقتی که اون مقاله را وارد مثلا میخواید به دست آوردید، لازمش اینه که مثلا ایمیلتون بدید، بعضیش حالا ممکنه یه هزینه جزئی هم از شما بگیره. باز مجلات تخصصی نور، نور مگز، یک منبع بسیار غنیه، شاید چندین میلیون مقالات، مقالات علمی پژوهشی، انواع مقالات اونجا هست. یه مقدار هم کار تمرینی میخواد که کار با اینها که مثلا محدود بکنید دایره پژوهشتون رو، یا ممکنه یه عنوان عام رو بزنید چند هزار مقاله به شما بده از حوصله شما خارج بشه جستجو کنید. لذا اون قید گزینه محدود کن را که یه جستجوی پیشرفته ای داره را بزنید و مثلا فرض کن توی سالهای خاص، توی مثلا رشته های خاص برای شما جستجو کنه، مثلا توی علوم تربیتی، توی روانشناسی برای شما جستجو کنه، نه همه رشته ها، یه سالهای خاصی را اونجا انتخاب بکنید که مقالات نزدیکتر به موضوع شما را در اختیارتون بذاره. خب مجلات تخصصی نور هم اگه از طریق سایت جامعه زهرا اینا بخواید اقدام کنید که رایگانه، اگر هم بخواید حالا فرضاً اون چکید و ایناشو که در اختیارتون میذاره رایگان، ولی مثلا مطالعه کردید 10 تا 20 تا مجلش رو، در مقاله رو دیدید به موضوع شما مربوطه، یه هزینه فکر کنم در حد 10,000 تومان مثلا از شما میگیره تا 50 تا از این مقالات را رایگان در اختیار شما میذاره. هم خیلی هاشون ورد هستن که بعدا میتونید همون بحث کپی پیست را ازشون استفاده کنید، یا بعضی هم پی دی افش در اختیار شما میذاره. باز مثلا مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی سید SID که هم نشریات علمی را، همون مجامع علمی و هم طرح‌های پژوهشی را در اختیار شما میذاره. پورتال علوم، جامعه علوم انسانی، هم توی اینترنت که بزنی پورتال، پورتال علوم انسانی، اون سایت را برای شما میاره و صفحه اولش هم صفحه جستجوه. لذا اونم کاملا رایگانه. انواع و اقسام مجلات و مقالات علمی پژوهشی را به صورت رایگان در اختیار شما میذاره. دیگه ایران دایک رو عرض کردم خدمتون، بارها توضیح دادم که تقریبا شاید چند صد هزار فقط پایان نامه اونجا ثبته، پایان نامه ارشد و دکتری اکثر مراکز دانشگاه ها یه نسخش اونجا میره. قبلا 20 صفحه اول میدادن، ولی جدیدن کل پایان نامه رو در اختیار شما میذارن. وقتی ثبت نام بکنی، کار ایمیلت رو بدی، یه 24 ساعت بعد یه کاربری پسورد برات میفرستن که میتونید با همون کاربری پسورد دانلود بکنی. اینها یه بخشی از اون منابع شما رو، بخش زیادی از منابع شما رو تامین میکنه بدون اینکه حتی نیازی به کتاب داشته باشه. البته خب بی نیاز از کتاب نمیشیم، ما ولی به هر حال تا حد زیادی جوابگو هستش. یه بخش دیگه هم عرض کردم، همین نرم افزارهای مرکز کامپیوتر علوم اسلامی. شما یک کلمه از روایت را که به دست آوردید، مثلا یه سری روایت های هست، یک کلمه شو داری، یا مثلا نه نداری ولی مثلا میخوای جستجو کنید در این زمینه روایی، وقتی اونجا وارد میکنید تو همه منابع روایی برای شما میاره، حتی همونجا قابلیت فرستادن به اون وردی که دارید مستقیما میفرست اونجا، یا میتونید کپی کنید یا مستقیم ارسال بکنید، خودش هم آدرس میده. لذا اینها رو هم یه مقدار باشون آشنایی داشته باشید، کمک زیادی به شما میکنه. خب تا به اینجا ما تقریبا یک طرح اجمالی را خدمتون گفتیم که آخر بعد از پیشینه هم دیگه چند تا منبع ذکر میکنید، این میشه طرح اجمالی شما. و این طرح را با همراهی استاد راهنما کامل میکنید و میفرستید گروه. بعد که طرح شما تایید بشه، حالا اگه تغییرات جزئی هم انجام دادن اعمال بکنید، میرید سراغ طرح تفصیل شما. طرح تفصیل شما چیزی که اضافه میشه به این عمدتا اون فهرست تفصیلی مطالب هست که خیلی مهمه. خب فهرست تفصیل مطالب فصل اول میشه همون کلیات و یه بخشش هم میشه مفاهیم، که اونجا ریز جزئیات مفهوم شناسی ها را میزنید. مثلا یک پژوهشی که فرض کن شما داشتید که روش تربیتی الزام نفس در منابع اسلامی، خب روش رو باید توضیح بدید، تربیت رو باید توضیح بدید، چیه الزام چیه، اینها رو مثلا یکی یکی میاد توضیح میدید، هم اون واژه را توی لغت میرید به اون لغتنامه های فارسی مراجعه میکنید و هم به لغتنامه های عربی معتبر، که تو همین نرم افزارها خیلی راحت بدون اینکه بخواید حالا به کتابخونه اینا مراجعه کنید، تو همین نرم افزارهایی که عرض کردم خدمتتون، مثل جامع الاحادیث، جامع التفاسیر و سایر نرم افزار علوم اسلامی، همین لغتنامه ها اومده. این واژه را میزنید اونجا، از اون لغتنامه در میارید، حالا عربیش باشه ترجمه میکنید، با بیان خودتون اونجا آدرس میدید، ارجاع میدید، معنای لغوی، معنای اصطلاحی و اون فرهنگ های اصطلاحات را هم بد نیست ببینید، اون فرهنگ های اصطلاحات تخصصی تو زمین های علوم اسلامی، مثلا فرهنگ تخصصی علوم تربیتی آی شعاری نژاد و فرهنگ های دیگری که تو کتاب اونا هستن، تو بعض سایت ها هم میتونید به دست بیارید. لازمه جنید که این ستا کار را توی بحث واژه شناسی، مفهوم شناسی انجام بدید که کارتون پخته تر بشه. هرچه به اون منابع معتبرتر لغوی مراجعه کنید، ارزش کارتون بالاتر میره. خواهی این فصل اولتون میشه. فصل دومتون هم اگه کاری که پیشینه قبلی عامی داشت نیاز داشت به یه مبادی تصوری یا یه مبانی نظری، اونجا میاید تحت عنوان حالا مبانی نظری یا مبادی ورود به بحث یا ادبیات پژوهش، اون رو انجام میدید. فصلهای بعدی شما اون سوالات فرعی که دارید اون فصلهای بعدی رو تشکیل میده. مثلا فرض کن یه موضوع داشتید، راهکارهای پرورش عقل از دید برست با تأکید بر نهج البلاغه. خب اونجا این عنوان عامتون شد، بعد سوالات فرعیتون رو مثلا سه تا سوال انتخاب کردید، میگید راهکارهای شناختی پرورش عقل از دیدگاه نهج البلاغه، راهکارهای سوال دومتون راهکارهای عاطفی پرورش عقل از دیدگاه نهج البلاغه و راهکارهای رفتاری. خب این سه فصل را شما میایید عنوان را مشخص میکنید، بعد ریز عناوین را اونجا لازمه هست مثلا توی نهج البلاغه برید جستجوی بکنید، ببینید مثلا در مورد شناختهی مثلا فرضاً چه چیزهایی امیرالمومنین برای پرورش عقل آورده، مثلا تفکر رو آورده، هر چیزی زیل این چیزا میارید. همینجا وقتی که جستجو میکنه، مثلا مطالعه میکنه، فرض کن نهج البلاغه را، و یکی یکی میاری، آدرس ها هم همین جا دفتری داشته باشید، یا مثلا یه وردی باز کنید آدرس ها هم اونجا می نویسید که بعدا وقتی که طرحتون تصویر شد، یه یکی یکی این میشه یک ظرف تو خالی که بعدا توش مطلب می ریزید. یه نقشه راه شماست. خیلی راحت بعد که طرح شما تصویب شد، به سرعت تک تک اینها، شاید مثلا بعد از نوشتن طرح به این شکل که مطالعه کردید، این ریز عناوین رو جاهاش پیدا کردید، مثلا تو مقاله فلان جا فلان مطلب اومده، توی فلان کتاب فلان مطلب راجع به این زیر عنوان اومده، توی کجا این مطلب اومده، و یادداشت کردید، چه کپی کردید جایی، چه آدرسش نوشتید یا چه عکس گرفتید از اون، بعدن شاید به 2 ماه 3 ماه هم نکشه که شما سریع میرید این مطالبی که پیدا کردید جمع‌آوری میکنید، یه تحلیلی انجام میدید رو اونها، و اونها را به یه شکل جدیدی کنار هم قرار میدید، این پایان نامه شما را تشکیل میده. خب این راجع به این بحث طرح بود که وقتی این طرح تفصیل شما را انجام بدید، بخش زیادی از پژوهش شما را یه پوشش داده. یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون که معمولا حالا بعضی از طرح‌ها اهداف پژوهش رو هم میارن، حالا توی اون طرح‌های جامع چنین چیزی حالا نیست، ولی تو بعضی اون فصل اول اهداف که از دل اهداف بعد کم کم اون سوالات فرعی هم در میاد که اونها را حالا خیلی ضرورت نداره ما ذکر نمی کنیم. توی اون طرحنامه جامعه ما گفتیم اینو اصلاحش هم بکنن، ولی هنوز اصلاح نشده، یه بخشی داره به نام فرضیه. اصلا پژوهش‌های کتابخانه‌ای نیاز به تدوین فرضیه نداره، اون پژوهش‌های آماری کارهای میدانی است که نیاز به تدوین فرضیه داره، لذا اینجا ضرورتی نداره که شما حالا بیاید فرضیه تدوین بکنید. معمولا توی فصل اول هم نیاز نیست چنین چیزی بیارید، مگر اینکه کار شما کار آماری باشه، کار میدانی باشه، نمونه‌ای جامعی اینجور مسائل مثلا داشته باشید، بعد بخواید فرضیه بدید. خب تا اینجا بحث طرح‌ها رو گفتیم که اگر شما این را به شکل کامل انجام بدید، تا حد زیادی پژوهش شما جهت خودش و راه خودش را پیدا کرده. حالا یه نیم چه جلسه دیگه هم ما راجع به خود پایان نامه و راجع به چطور تجزیه تحلیل بکنیم، اطلاعات را کنار هم قرار بدیم، به اصطلاح نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم، اینها را هم تو اون جلسه بعد توضیح میدیم. فقط یه تذکر مهمی اینجا بدم، حتما این را دو برابر گوش کنید. معمولا اون مرکز علمی که شما هستید، مثلا تو جامعه تو زهرا، یه شیوه نامه داره، این شیوه نامه رو بگیرید، هست اون بخش پایان نامه ها دارن، 10-12 صفحه بنده دارم این را، خیلی از اساتید هم دم دسترس دارن، این شیوه نامه رو بگیرید، خیلی نکات مهمی رو اونجا توش ذکر کرده، مثلا قلم پایان نامه شما به چه قلمی باشه، پاورقیاتون به چه قلمی باشه، فاصله خطوطتون چقدر باشه. مثلا یکی از خواهرانی با بنده پایان نامه داشت، این وقتی فرستاد کاملش برای من 87 صفحه شده بود، باز هی دغدغه داشت که چون حداقل پایان نامه ارشد باید 100 صفحه باشه، گفت دیگه نمیدونم مطلب پیدا نمیکنم فلان و بهمان. حتی هر چقدر شما تتبع کنید، جستجو کنید، هی مطلب هست، اینو نگران نباشید. اصلا کار پژوهشی به تتبع، به جستجو، به دنبال کردنه. منتها برای اینکه من کارش راحت بشه نگاه کردم، این اصلا ندیده بود شیوه نامه را. من دیدم که این فاصله خطاش 1 گذاشت، رفتم فاصله خطا را 1.5 بر اساس همون شیوه نامه جامعه قرار دادم، 121 صفحه شد، یعنی از اون مقدار نیاز اصلی پایان نامه هم بیشتر شده بود. پس این شیوه نامه را حتما دقت کنید، نوع ارجادهیتون به چه شکلی باشه، نوع ارجادهی درون متنی یا ارجادهیتون مثلا پاورقی به چه شکلی باشه، اینها را منابعتون به چه شکلی باشه، شاید مطالعهش یه ساعت هم نشه. تو فصل اول چند بار کمتری دارید می‌نویسید، هی رفت و برگشت داشته باشید، مطالعه کنید، شاید مثلا چند ساعتی وقت شما رو بگیرید تا هر دفعه‌ای که دارید مطلب بنویسید یه نگاهی بهش بکنید، ولی بعد دیگه روان میشید، مسلط میشید و حفظ میشید که مثلا فونت چطور باشه. شاید یکی هم حفظ قدرت حفظش بالا باشه، با همون یه بار خوندن، یکی دو بار خوندن دیگه تو ذهنش بمونه. اینم مهمه که حتی اون شیوه نامه رو هم در نظر داشته باشید و توی سیستمتون باشه. خب این جلسه هم تمامش بکنیم، انشاءالله جلسه بعدی یه مقدار راجع به خود اصل پایان نامه اینها صحبت میکنیم. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.